أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بنا شد که بعضی از مطالبی که مربوط به بحث ترتب است و در اون قسمت اقامه دلیل برای اثبات صحت ترتب و امکان ترتب یا جواب از اشکال ها نیامده بود، به عنوان تنبیهات بحث ترتب مطرح بشه. دو تا تنبیه ذکر شده بود اینجا. تنبیه سوم از تنبیهاتی که مربوط به بحث ترتب و تزاحم هست اینه که تزاحم بین تکلیفین و جریان ترتب و امر ترتبی در مورد تزاحم متوقف بر این هست که تکلیف اهم در مواردی که احد و تکلیفین اهم باشد و آخر مهم، یا هر دو تکلیف در جایی که واجبین متساویین به نسبت به هم دیگر باشند اون تکلیف واصل به مکلف شده و تنجز داشته باشه، تکلیف اول تنجز داشته باشه یا در متساویین هر دو تنجز داشته باشند. ولی اگر تکلیف اهم وجود واقعی داشته باشد اما واصل نشده، تنجز نداره نسبت به مکلف، اینجا از موارد جریان ترتب نیست و اصولا تزاحمی در این موارد پیدا نمیشه. دلیل برای مطلب چیه؟ دلیل و وجه این مطلب عبارت از اینه که مفروض در موارد تزاحم این هست که متعلقها متعدد هستند و این متعلقهای متعدد هر کدوم دارای ملاک حکم فی حد نفسی هستند. با توجه به این که متعلق ها متعدد هستند و کل منهما واجد ملاک حکم هست، جعل حکم به نحو قضیه حقیقی برای هر دو فعل مشکلی نداره. اونچه که موجب محذور شده اینه که در مقام امتثال مکلف قدرت بر جمع بین این دو متعلق را نداره، جمع بین رعایت این دو تکلیف را نداره. حالا در جایی که تکلیف ها هر دو وجوبی باشند قدرت بر جمع بین دو متعلق را نداره، در جایی که یکی تحریمی باشه یکی وجوبی باشه قدرت بر رعایت هر دو تکلیف را نداره که امتثال بکنه موافقت بکنه هر دو تکلیف را. خب با توجه به این که محذور در مقام امتثال هست به لحاظ عجز مکلف از جمع بین موافقت دو تکلیف، با توجه به این که محذور در این قسمت هست، اونچه که سبب می شود که هر دو تکلیف به نحو مطلق فعلی نشه، وجه ریشه محذور و وجه استحاله فعلیت هر دو تکلیف در اون مورد این هست که هر یک از دو تکلیف اقتضا نسبت به اتیان متعلق خودش را داره، رعایت متعلق خودش را داره تکلیف اهم مثلا میگوید مرا انجام بده، تکلیف مهم میگوید مرا رعایت بکن. من المعلوم که مکلف قدرت بر ایجاد هر دو را نداره در زمان واحد، که با فرض تضیق زمان و عدم گنجایش برای تحقق دو فعل، مکلف قدرت بر ایجاد هر دو را نداره. خب با توجه به این نکته که محذور در مقام امتثال هست از جهت اینکه مکلف جمع بین این دو در مقام امتثال نمیتواند جمع بکنه، قادر بر جمع نیست، با توجه به این نکته معلوم میشه که اینجا از موارد تنافی بین دو تکلیف در مقام در مرحله منتهای حکم و مقتضای تکلیف است. قبلا هم شاید مطرح شده بود، بعدا هم در بحث های اجتماعی امر و نهی و امثال این مباحث عنوان میشه که این دو تکلیف که با هم دیگر تنافی دارند، تنافی گاهی به لحاظ مرحله ملاکات هست که از او تعبیر به مبدأ حکم می شود، گاهی به لحاظ منتها هست که همون مقتضای دو تکلیف، گاهی هم تعبیر می شود از او به غرض از تکلیف. در تکلیف وجوبی منتهای تکلیف این است که مکلف منبعث نحو ایجاد اون فعل بشود. در تکلیف تحریمی منتها این است که مکلف منزجر بشود از این فعل و فعل را ترک بکنه. اینا تعبیر به منتها میشه، در قسمت ملاکات از او تعبیر به مبدأ میشه. خب با توجه به این توضیحی که داده شد معلوم میشه که در موارد تزاحم تنافی بین دو تکلیف در مرحله مقتضا هست. در فرضی است که یعنی در مرحله مقتضا هست، در مرحله منتها هست، یعنی از جهت رعایت این تکلیف محذور پیدا میشه، گیر پیدا میشه، نه اینکه در موارد تزاحم تنافی در مرحله ملاکات و مبادی احکام باشه، بلکه تنافی در مرحله منتها بله و غرض از حکم. وقتی تنافی در مرحله مقتضا و منتهای حکم بود که مورد که جمع نمی شود دوتا فعلیت در این مورد، وقتی تنافی در ناحیه مقتضا بود، در صورتی این محذور پیدا میشه که هر دو تکلیف اقتضا داشته باشند، که یک تکلیف مثلا تکلیف اول الف مکلف را به سمت الف ببره، تکلیف دوم مکلف را به سمت ب ببره. در صورتی این تنافی پیدا میشه که هر دو تکلیف اقتضا داشته باشد در مرحله عمل مکلف و امتثال مکلف. ولی اگر دو تکلیف وجود داشته باشه که جعل شده به حسب قضیه حقیقیه، به مفاد قضیه حقیقیه جعل شده، در مثل انقاض غریق مثلا، خب این تکلیف وجوب انقاض غریق ثابته، هم نسبت به اهم هم نسبت به مهم به نحو انحلال. ولی اگر تکلیف به اهم به مکلف نرسیده باشه، تنجز بر مکلف نداشته باشه، از موارد عدم تنجز مکلف، عدم تنجز تکلیف باشه، در این مورد تکلیف به اهم واجب اهم اقتضایی نسبت به حرکت مکلف در این ظرف نداره. با توجه به اینکه اقتضایی ندارد، در این مورد اگر تکلیف به مهم وجود داشته باشه و به همون تکلیف به مهم وجود داشته باشه، فعلیت تکلیف مهم در این ظرف که اهم هیچ اقتضایی نسبت به متعلق خودش را نداره، این محذورساز نیست. موجب محذور نمی شود. بله، در این مورد تضاهم خصوصیت با توجه به اینکه تنافی به لحاظ مقام امتثال هست، وجود واقعی تکلیف اهم محذور درست نمی کنه تا مهم نتواند فعلیت داشته باشه، به نحو مطلق فعلیت داشته باشه، کما اینکه قائلین به ترتب میگوین که باید مشروط باشه، یا اصلا مهم فعلیت نداشته باشد بنابر نظر منکرین ترتب مثل مرحوم آخون که فرموده اصلا تکلیف مهم نمیتواند در اینجا وجود داشته باشه. اونجه که در مورد در مواد تضاهم مشکل ساز هست، عدم قدرت مکلف در مقام امتثال که اون به اصطلاح سبب محذورم در اینجا اقتضای تکالیفه. روی حساب این مورد با بحث اجتماع امر و نهی فرق میکنه. در موارد اجتماع امر و نهی اگر کسی امتناعی بشود و قائل به این بشود که حرام نمیتواند مصداق واجب باشد، شیء واحد واحد وجودی نمیتواند متعلق حکم بشود، اونجا خود اون تکلیف تحریمی به وجود واقعیش جلوی اینکه فعل متعلق تکلیف وجوبی بشود را میگیره، چون اونجا تنافی فقط در مقام امتثال نیست بلکه به لحاظ عالم ملاکات هم چون فعل واحد وجودی هست، فعل واحد وجودی یا مشتمل بر مصلحت ملزمه غالبه اول محضه هست یا مشتمل بر مفسده ملزمه غالبه اول محضه هست. شیء واحد دیگه دوتا رو نمیتونه داشته باشه. در باب اجتماع امر و نهی اونی که محذور ساز هست وجود واقعی تکلیف به اهم تکلیف تحریمیه، نه اینکه وجود منجز او مشکل ساز باشه. ولی در مورد تضاهم اینطور نیست. در موارد تضاهم اونچه که محذور ساز هست و بل وجود منجز تکلیف اهم هست که محذور درست میکنه، یا محذور درست کردنش هم یا به اینه که اصلا مهم تکلیف نداشته باشه که ما اینکه منکرین این ترتب میگوین، یا اینکه تکلیف اگه بله تکلیفی هم باشه تکلیف باید به نحوه مشروط باشه. ولی در برخلاف باب اجتماع امن و نهی روی این حساب بین این در این مواردی که بله در این مواردی که شخص مورد از موارد تضاهم باشه و بله ولی اون تکلیف اهم واصل نشده باشد، اینجا حکم به صحت عمل در جایی که تکلیف اهم واصل نشده باشه، حکم به صحت مهم احتیاج به ترتب نداره، یا چون مورد از موارد تضاهم نیست اصلا، بنابر ترتب که از باب احتیاج به ترتب نداره، بنابر انکار ترتب اصلا مشکلی نداره، امر فعلی وجود داره. بنابر نظر مرحوم آخون امر فعلی وجود داره چون تکلیف اهم در اینجا اقتضایی نسبت به این مورد نداره. در فرضی که تکلیف به اهم تنجز نداشته باشه شخص مهم را انجام بدهد، حکم به صحت مهم می شود به خاطر وجود امر مطلق و بدون اینکه احتیاج به ترتب باشه. هم منکر ترتب هم قائل به ترتب هر دو می توانند بس باب تعلق امر حکم به صحت بکنند. ولی در باب اجتماع امر و نهی مسئله از این قبیل نیست. اونجا وجود واقعی نهی مانع از تعلق امر می شود، چون وجود ولو واصل نشده ولو مکلف معذور نسبت به حرمتم باشد، اونجا تکلیف اونی که انجام داده متعلق امر نیست، متعلق نهیه. با فرض اینکه متعلق نهیه ما بخوایم حکم به صحت بکنیم احتیاج به دلیل خاص داره، ولی در باب ترتب این گونه نیست.
علما الا الاستاب، من الاستابشو متوجه نشدم. الان یک عالم خاطب با اکرامش بکنم مثلا یه الان مجزی از اون اکرم عالم ها نه
کجا؟
در نظر آخوان این تکلیف الان قید خورده
میگم قید خورده وجه قید خوردنش چی بشه؟ وجه قید خوردنش چی بوده؟ همین کلام تمام کلام در اینکه وجه قید خوردن چیه؟ مرحوم آقون فرمود ملاک استحاله همون در خطابین فی ارضین واحد چی بود؟ طلب جمع بین الفعلین بود، جمع بین ضده. این در موارد چیزم هست دیگه، در موارد خطابین ترتبیه اینم هست، ملاک اینه، ملاک این طلب الجمع. خب این طلب الجمع در چه صورتی پیش می آید؟ در جایی که اقتضایی داشته باشد تکلیف وهم. دیگه تنافی به چه مرحله؟ تنافی به در کدوم مرحله است؟ تنافی قرار شد که با یعنی این مقدمات و اصول موضوعیه بحث حفظ بشه دیگه. در مورد تضاهم فرقش با موارد تعارض اینطور شد که در موارد تعارض اینطور نیست که در موارد تعارض جعل اون دو تکلیف فی حد نفسی به لحاظ مقام ثبوت و مرحله جعل مشکل داره، ولی در موارد تضاهم اینطور نیست دیگه. با توجه به این نکته باید ببینیم که اونی که محضور ساز هست با توجه به این نکته معلوم میشه منشأ محضور، اونی که محضور ساز هست آیا وجود واقعی تکلیفه یا وجود منجز تکلیف. خب اینم تنبیه سوم. تنبیه چهارم از تنبیهات مربوط به بحث ترتب در تطبیق ترتب بر مسئله وضوء و غسل با وضوء و غسل از آنیه مغصوبه هست، آنیه غصبی یا آنیه ذهب و فضه، یا به صورت کلی عنوان بحث اینه که در مواردی که تکلیف به وضوء همراه هست با ارتکاب عمل حرامی، همراه هست با ارتکاب عمل حرامی، آیا در این موارد میتوان از باب ترتب حکم به صحت وضوء و غسل کرد یا نه؟ ترتب در این موارد جاری میشود یا جاری نمیشه؟ اون فرعی که در کلام مرحوم نائینی مطرح شده فقط همین فرع، عنوان بحثم اینه که شخص از آنیه ذهب و فضه که استعمال آنیه حرامه، از آنیه ذهب و فضه یا از آنیه غصبی که تصرف در مال مغصوب حرامه، ولو تصرف به این که آدم بله ازش آب برداره مثلا، هر مقدار تصرفات متعارف اینم حرامه دیگه. اونی که در کلام مرحوم نائینی مطرح شده فقط همینه که وضوع غسل از آنیه غصبی، آنیه ذهب و فضه یا آنیه غصبی حرام هست یا حرام نیست. همینجا به دنبال در آخرهای بحث ترتب مطرح شده، اون فرد در همین حد، یک فرد بیشتر نیست. ولی همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی در محاضرات اومده است، اینجا در حقیقت سه تا فرد قابل بحث هست. البته در مصباح دو فرع ذکر شده ولی در محاضره سه تا فرع. فرع اول اینه که شخص وضوع بگیرد و این وضوع همراه با ارتکاب حرام باشد، به این معنا که خود آب وضوع آب غصبی است. غصبیت در خود آب وضوع است. آیا اگر آب در شخص با آب غصبی وضوع بگیرد که وضوع گرفتن همراه است با ارتکاب حرامی، میتوان حکم به صحت این وضوع کرد از باب ترتب یا ممکن نیست؟ این فرع اول اینه. فرع دوم اینه که آب غصبی نیست ولی این آب مباح در آنیه ذهب و فضه هست، در بله ظرف طلا و نقره است که استعمال ظرف طلا و نقره جایز نیست، یا در ظرفی است که اون ظرف غصبی هست، خود ظرف غصبی هست، آنیه غصبی هست که وضو گرفتن با آب مباح متوقف بر این هست که تصرف بکنه شخص در آنیه قصبی یا در آنیه ذهب و فضه تصرف بکنه. اینم فر دوم. فر سوم، این دو تا فر در مسما هم آمده است، ولی فر سوم که در محاضرات اومده در مسما نیومده، اینه که شخص وضو میگیرد ولی به وضو گرفتن او همراه است با ارتکاب حرامی، ولی ارتکاب حرام به اینه که در دار قصبی داره وضو میگیره یا در فضای قصبی زیر خیمه قصبی که صاحبش راضی نیست میخواد وضو رو اونجا انجام بده. آب مباح، آنیه هم مباح است، ولی مکان مکان قصبی هست، فضا فضای قصبی هست. آیا وضو در این مورد صحیح است؟ میتوان حکم به صحتش کرد از باب ترتب یا بدون ترتب، یا اینکه وضو صحیح نیست. خب این سه تا فر باید بحث بشه که آیا در این سه تا فر میتوان حکم به صحت کرد یا نه، و آیا ترتب در این موارد جا داره یا جا نداره. اما فر اول که مفروض این است که خود آب قصبی هست، آب با آب قصبی شخص میخواهد وضو بگیرد، آیا وضو با آب قصبی صحیح است که از یک طرف وضو انجام بشه، متعلق تکلیف وجوبی مثلا انجام بشه، ولی در این حال ارتکاب حرامی هم در کار هست. نسبت به این فرق، همونطور که در کلام مرحوم خویی آمده، اینجا لا اشکال در این که وضوع با آب قصبی صحیح نیست، باطل هست، به خاطر اینکه در این موارد خود همین وضو گرفتن مصداق غصب هست. غصب که حرام هست، تصرف در مال مغصوب که حرام هست اطلاق داره دیگه، همه انهای تصرف حرامه، حتی این تصرفی که شخص به عنوان وضو انجام بده. به عبارت اخرى اینجا از موارد ترکیب اتحادی هست بین حرام و واجب، و در مورد ترکیب اتحادی با توجه به این که اجتماع امر و نهی در موارد ترکیب اتحادی ممتنع هست، این عمل فقط متعلق نهیه. با توجه به این که متعلق نهیه حرام هست، خودش مصداق حرام هست، دیگه نمیتواند مصداق واجب بشود. همونطور که در کلام مرحوم آمده، این مورد اصلا از باب تزاحم نیست، ربطی به مسئله تزاحم نداره، چون تزاحم جایی بود که جعل دو تکلیف فی حد نفسی صحیح باشه به لحاظ مرحله امتثال و عجز مکلف از جمع معذور پیدا شد. نه، اینجا خود فعل واحد که همین ریختن آب به صورت دست ها باشه که عنوان وضو برش سن میکنه، غسل الوجه و الیدین، خود همین عنوان، خود همین متعلق، این فعل واحد مصداق حرام هست، چون مصداق غسل حرام هست. وقتی مصداق حرام شد، حکم به صحت وضو نمی شود. بله، در همونطور که در بحث اجتماع امر و نهی می آید، بعضی ها حتی در اینجا هم گفتن، در مورد ترکیب اتحادی هم گفتن ما از راه ترتب میتونیم مشکل رو حل بکنیم، به این که در این موارد میگوییم شارع نهی میکنه از تصرف در آب، تصرف در مال غصبی که همین خود همین آب باشه، نهی میکنه از تصرف در او، ولی به نحو ترتب میتواند شارع اینجور بگوید که بفرماید که اگر غصب نکن، ولی اگر خواستی غصب بکنی، تصرف کنی در آب غصبی، این تصرفت را به نحو وضو انجام بده. در مقابل جایی که آدم این آب غصبی را مثلا میخواد تصرف کنه، این را هدر بده، اونم یک نحوه تصرف دیگه، اتلاف هدر دادن یک نحوه تصرف هست، ولی در این مورد شارع به نحوه ترتب ممکنه امر بکنه به اینکه شما تصرف نکن، و اگر تصرف کردی، اگر میخوای اگر تصرف کردی با این آب وضو بگید، نریز این را، هدر نده. بعضیا این دور شدن که بعداً هم در اجتماع امروزه این مطلب میآید، ولی اونجا مناقشه و اشکالی که در این قسمت شده اینه که اینجا از موارد ترتب نیست، چون وضو چه چیزی هست؟ وضو غسل وجه و یدین به نیت خاص هست، از باب اینکه وضو باشه در مقابل تیمم، در مقابل غسل، در مقابل اعمال دیگر. عنوان اعتباری که شارع قرار داده، اسم اینو وضو گذاشته، مرکب اعتباری که از غسل از غسلتین و مسحتین تشکیل میشه. وضو حقیقتش اینه که غسل وجه و یدین بکنه به قصد وضو، این غسل را به قصد وضو انجام بده. حقیقت وضو اینه. خب با توجه به اینکه حقیقت وضو اینه، اینجا از اون طرف در ناحیه غسل مفروض اینه که تمام انهای غسل به نحو انحلال حرامه، تمام افراد غسل حرامه. خب در اینجا وقتی تمام افراد غسل حرام باشد، حتی غسل به غسل الوجه و یده، اینم حرامه دیگه. با توجه به این مطلب ترتب اینجا معنا نداره. چرا؟ چون برمیگرده به این که شارع میگوید همه افراد غسل را ترک بکن، هیچ یک از افراد غسل را انجام نده، حتی غسل به غسل الوجه و یده این را انجام نده، حتی این را هم انجام نده. ولی اگر انجام میدهی یا انجام دادی، در اون صورت وضو بگیر. خب وضو چیه؟ غسل الوجه و الیدین به قصد وضو. شارع بگوید این غسل را که غسل الوجه و الیدین را انجام نده، چون مصداق غسله، ولی اگر این غسل الوجه و الیدین را انجام دادی وضو بگیر. این امر به وضو معلق میشه بر تحقق غسل الوجه و الیدین، با حال اینکه وضو خود غسل الوجه و الیدین به قصد خاص هست. معنا نداره که شارع بگوید اگر غسل الوجه و الیدین محقق شد، شما این غسل الوجه و الیدین را به قصد خاص انجام بده. این میشه از مصادیق طلب الحاصل. اینجا ترتب معنا نداره، چون مصداق طلب الحاصل میشه. بله، اگر وضو فقط امر قصدی بود، به فعل خارجی ارتباطی نداشت، غسل الوجه و الیدین نبود، فقط قصد بود، نیت بود، خب اینجا ممکن جای ترتب بود. شارع بگه این کار را انجام نده، ولی اگه این کار را انجام دادی یا میخوای انجام بدی، این فقط در نیت، این نیت را داشته باش. اگر حقیقت وضو فقط نیت بود، کاری به عمل خارجی نداشت، ترتب اینجا جا داشت. ولی چون حقیقت وضو فقط نیت نیست، بلکه غسل، غسلتین و مسحتین با نیت هست، معنا نداره که شارع بفرماید غسلتین را انجام نده، غسلتین با آب غسبی را انجام نده. ولی اگه این غسلتین را انجام دادی، این غسلتین به قصد وضو داشته باش. ترتب اینجا معنا نداره، چون در موارد ترکیب اتحادی فرضه. این معنا نداره، چون سر از طلب حاصل در میاره. فرض تحقق حرام فرض تحقق واجبه. هر جا فرض تحقق حرام، قبلا هم در کلمات مرحوم نائینی در اون فروع قبلی مطرح شده که هر جا فرض اسیان خطاب اهم، هر جا فرض اسیان خطاب اهم فرض تحقق مهم باشد، تکلیف دوم باشد، اینجا جای ترتب نیست. امر ترتبی سر از طلب الحاصل در میاره. در مسئله، در فرع اول از سه فرع مربوط به مسئله وضو، اینجا حکم بطلان می شود، چون مورد از موارد ترکیب اتحادی است و ترتب جا ندارد، چون فرض تحقق حرام فرض تحقق واجب ولو به لحاظ بعضی از اجزاش باشه، جز واجب هم مفروض و تحقق باشه، اینم امر به کل واجب معنا نداره. این مربوط به فرع اول که خود آب قصبی باشد و تصرف در او از باب قصب حرام باشد. اما فرع دوم که آب قصبی نیست، بلکه آب مباح است، ولی این آب مباح ریخته شده در آنیه ذهب و فضه یا در ظرف قصبی هست، اینجا شخص بخواهد وضو بگیرد به اینکه اختراف بکنه، مش برداره از این ظرف برای وضو گرفتن، آیا وضو در این مورد صحیح است و با ترتب میتوان حکم به صحت اون کرد یا با ترتب نمیتوان حکم به صحت این کرد؟ از جهت فتوایی و از جهت قولی سه تا قول در مسئله وجود داره. مرحوم سید در عروه در این موانی ذهب و فضه به همدور آبنی قصبی فرموده است که در این موارد وضوع با آبی که در آنی ذهب و فضه هست، این وضوع باطل صحیح نیست. به نحو مطلق تفصیل ندادن بین صورت انحصار ما در این آب موجود در آنیه قصبی یا آنیه ذهب و فضه به صورت عدم انحصار. آبای دیگه هم داره ولی میخواهد از این آنیه ذهب و فضه یا آنیه مقصوبه وضو بگیره. مرحوم سید تفصیل ندادن. قول دوم در اینجا قول مرحوم نائینی هست که فرمودن، یعنی تعبیرات ایشون جوری است که اقتضای تفصیل را داره. در جای در حقیقت تفصیل می‌دهد مرحوم نائینی بین جایی که آب برای وضوع منحصر در همین آب موجود در ظرف قصبی یا ظرف ذهب و فضه باشه و بین جایی که آب دیگه هم داره ولی می‌خواهد از این آب وضوع بگیره. فرمودن اگر آب منحصر باشد اینجا وضوع گرفتن صحیح نیست، شخص مأمور به تیمم، اصلا امر به وضوع ندارد، ولو ما قائل به ترتب هستیم ولی اینجا ترتب پیاده نمی شود چون اصلا ملاک نداره، وضوع گرفتن امر نداره تا ما از رای امر ترتبی حکم به صحت او بکنیم. اصلا ملاک نداره، ترتب در جای جاری می شود که ملاک در طرفین وجود داشته باشه، در فعلین وجود داشته باشه. ولی اگه مقتضای این دلیلیشون اینه که اگه آب منحصر نباشه، آب مباهم داره، آنیه مباهم داره، ولی دلش خواست از این وضوع بگیره با ترتب میشنوان تصحیحش کرد. این قول دوم که تفصیله. قول سوم اینه که نه، در اینجا هم در صورت انحصار و هم در صورت عدم انحصار حکم به صحت میشود، که مرحوم نائینی در تغییرات اجود هست که صاف اصول قائل به این قوله. از تعبیرات صاف اصول استفاده میشه که در این موارد استفاده از آنیه قصبی، وضو گرفتن با آنیه قصبی از آنیه قصبی با از راه ترتب درست میشه. صاف اصول با ترتب مسئله را حل کرد، یعنی این مورد را از موارد جریان ترتب دانست. خب این بله سه قولی است که در اینجا وجود داره. با توجه به این که بله همونطور که گفته شد این مواردی که شخص میخواد از آنیه ذهب و فضه یا از آنیه قصبی وضو بگیره، دو تا صورت داره دیگه، یا منحصر هست آب در این در این جا آب وضو منحصر در آب موجود در این ظرف هست یا منحصر نیست. خب با توجه به این باید در دو تا مقام بحث بشه. ولی قبل از این که وارد در این دو تا مقام بشویم، از اونجایی که مثل مرحوم سید قائل به بطلان وضوع در هر دو تقدیر شد، قبل از اون باید ببینیم که آیا وجه داره حکم به بطلان وضو در هر دو تقدیر یا نه. خب در اینجا اصلا محل بحث در این آنیه ذهب و فضه و آنیه قصبی، محل بحث اینکه وضو بگیره از آنیه، محل بحث جایی است که شخص این آب وضو رو یک دفعه به مقدار کافی برای وضو آب رو در یه ظرف دیگه نریخته باشه، در ظرف مثلا به جای آنیه ذهب و فضه در ظرف شیشه ای نریخته باشه، پلاستیکی نریخته باشه، یا در ظرف یا در آنیه قصبی از آنیه قصبی کل به اندازه آب وضو یه پارچ رو مثلا در جای دیگه نریخته باشه. و الا اگر مفروض بحث جایی باشه که آنیه قصبی است ولی به اندازه یه پارچ از این گرفته، یه لیوان، حالا بستگی به مقداری که شخص برای وضو احتیاج داره، یک لیوان یا یک پارچه، بالاخره به مقدار وافی برای وضو ازش برداشت کرده، اینو ریخته در آب در ظرف مباح، اینجا از محل بحث خارجه. چطور از محل بحث خارجه؟ به خاطر اینکه در اینجا ولو که تصرف حرامی انجام شده ولی الان واجد آب هست، آبم وضو گرفتن با این آبی که در پاش هست الان بعد تحقق اسیان در قبل انجام شده، الان این در آب ملک خودش و آنیه‌ای که مربوط به خودش هست داره تصرف میکنه، یا در آنیه غیر ذهب و فضه داره تصرف میکنه. این قسمت اصلا داخل در محل بحث نیست. اونی که مربوط به بحث میشه، جای بحث داره، اینه که شخص یه آب را یک دفعه بر نداشت از آنیه ذهب و فضه، یک دفعه از آنیه قصبی بر نداشت، بلکه بل اختراف یواش یواش یه مش میگیره برای صورت مثلا، بعد برای دست ها مثلا به همین صورت به تدریج میخواهد برداره، نه اینکه یک دفعه برداشت کرده باشه. محل بحث اینجا هست که شخص یواش بله به تدریج مش مش از این آنیه قصبی میخواد برداره برای وضو، آیا حکم به صحت این وضو میشود یا اینکه حکم به بطلان این وضو میشود. مرحوم سید که قائل به بطلان وضو بلا تفصیل بین صورت انحصار و عدم انحصار شد، وجهی که برای قول مرحوم سید میتوان در نظر گرفت اینه که خود این تصرف همینجور این چون تصرف در آنیه حرام هست دیگه، وضو گرفتن، خود وضو گرفتن به مجموعه تصرف در این آنیه ذهب و فضه حساب میشود که حرامه، تصرف در این ظرف حساب میشود. وقتی خود وضو گرفتن به مجموعه هم این اقترافی که از آنیه قصبی میکنه و هم بعد به صورتش هم سب ما به وجه میکنه، اون هم مصداق تصرف در اون آنیه ذهب و فضه است. اون چه که در نظر مرحوم سید بوده ظاهرا این بوده که خود وضو گرفتن به مجموعه تصرف هست، نه اینکه تصرف به اختراف فقط در حد اختراف منحصر نیست، بلکه کل وضو به مجموعه مصداق تصرف در مال غیر هست، مصداق قصبه یا مصداق تصرف در آنیه ذهب و فضه است که بنابر اینکه جمیع استعمالات آنیه ذهب و فضه حرام باشه. اون که در نظر مرحوم سید بوده ظاهرا این بوده، روی حساب اشکال کردن که در این موارد اونی که شخص برای با عنوان تصرف در آنیه انجام میدهد همون گرفتن آب دیگه، اما بعد از این آبی که گرفته این را میخورد مثلا، این آب را میخورد شرب میکنه یا این آب را چه کار میکنه، اون کارهای بعدی اینها دیگه مصداق تصرف در حرام نیست، مصداق تصرف در آنیه ذهب و فضه یا مصداق قصب نیست. روی این حساب بله این قول مرحوم سید که به نحو مطلق بلا تفصیلن حکم به بطلان وضو کرده از بین میره، چون وجهی برای این قول تصویر نمی شود مگر اینکه گفته بشه در این موارد وضوع به مجموعی تصرف در مال غیر هست، تصرف در آنیه ذهب و فضه هست. خب اگه اینجور باشه این میشه همون مثل حکم فرع اول دیگه. اگه نظر مرحوم سید درست باشه که تصرف خود مجموعی مصداق حرام هست، تصرف در غصب، حکم فرع ثانی همون حکم فرع اول میشه دیگه. در فرع اول واجب با حرام اتحاد داشت و چیزی که حرام بود لا یصلح ان یکون مصداقا للواجب در فرع دوم میشه. ولی چون فرمایش مرحوم سید این وجهی که برای قول مرحوم سید وجود داره، این وجه وجه تمامی نیست، فرمایش مرحوم سید کنار میره روی حساب. بس بین این دوتا قول در حقیقت باید مطرح بشه که آیا با ترتب بله میتوان مشکل را حل کرد در هر دو فرض، هم در فرض انحصار هم در فرض عدم انحصار، یا اینکه ترتب فقط در یک فرض در یک صورت جاری میشه در صورت دیگر جاری نمیشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.